بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. توفیق شد ما لغت ولایت رو، البته خود لغت رو نه، مشتقاتش یا کلمه ولی و اولیا رو کمی در قرآن در بعضی از آیات ببینیم. انشاءالله توفیق باشه همه اون آیات رو تلاوت بکنیم، قبل و بعدش رو ببینیم، روایت ذیلش رو ببینیم و این کار مستمر انجام بشه تا انشاءالله معرفت برای ما حاصل بشه و تثبیت بشه. عرض به خدمتتون که اون چه که سقیفه و خلفای غاصب در واقع تدارک کردن برای مسلمین و الان تقریبا مسلمان ها هم با همین شکل پیش میرن و فکر میکنن اینه که کلمه ولایت و ولی بودن مثلا پیامبر اکرم یا امیر المؤمنین صلوات الله علیه ما و آله ما معناش هم یه معنای دوستی و رفاقت و این هاست و اون جایی که یکم قضیه ولایت میخواد قرص و محکم بشه شکل حکومتی پیدا میکنه و در واقع اون کسی که امر من به اون سپرده شده اون همون کسیست که حاکمه. ممکنه لغت رو بر زبان نیاورند ولی اون شأنو بهش قائلند، یعنی این مال الان هم نیست که مثلا داعش اینو بگه یا وهابیت اینو بگه، نه این مال همون سال هاست. یعنی اون چیزی که ما در سال 61 هجری میبینیم اینه که خلیفه مسلمین حاکم است، صاحب اختیار جان مسلمونا، ناموس اونها، مال اونهاست، هر حکمی میتونه بکنه و این قضیه هم در کربلا عیان شد، هم سال بعد در اون واقعه حره در مدینه آشکار شد دیگه، همه دیدن دیگه. اون شؤونی که مال رسول خدا بود اون شؤون رو برای خلیفه مسلمین قائل شدن. اون واژه‌هایی که در قرآن اختصاص داشت به حضرتش و اهل بیت علیهم السلام اون واژه‌ها رو معناشو از بین بردن. به طور خلاصه عرض دیروز این بود که قرآن تبدیل شد به یک کتاب شوخی، یعنی یه سری حرفای کلی بدون خاصیت. ببینید حرف وقتی کلی بود مصداق نداشت، خب مردم با اون به شوخی برخورد میکنن. یادمه گفت یه دیوانه آمد تو مسجد بعد نماز تموم شد، اومد از صف بیرون رو به مردم کرد، ببخشید اینجوری میگم، گفت همه تون دیوونه این. همه با هم خندیدن. بعد وایساد از صف اول شروع کرد به نفر اول گفت تو دیوونه ای. همه ناراحت شدن. این دومی مصداق رو داره تعیین میکنه، اولی کلی داره میگه بلا تشبیه. ما قرآن که میخونیم، آیات عذاب که میخونیم، همجوری شوخی عبور میکنیم. آیات بهشت هم که میخونیم، چه جالبه. قرآن اگه بگه فبعیا لا ربکما تکذبان، میگیم عجب. ولی دستوری که در تلاوت قرآن هست اینه. وقتی که آیه عذاب خوانده میشد، متقین به خدا پناه میبردن. زار میزدن. و هم فیها معذبون، خودشون اینجوری میدیدن. انگار شعله آتش اونا رو داره احاطه میکنه. یا اگر از بهشت یاد میشد آرزو میکردن، تمنا میکردن. این وصف متقین در زبان امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرتشون فرمودن که وقتی شما تلاوت میکنید فبعی آلاء ربکما تکذبان، قرآن نهیب میزنه به کدوم یکی از نعمتهای الهی، شما دو در واقع اون نعمت ها رو تکذیب میکنید. البته ما توی تفسیر اینجوری یاد گرفتیم که اینا منظور جن و انسن، چون یا معشر الجن و الانس، ما جن و انس میدانیم. در روایت هست که اولی و دومیه که به اونها نهیب میزنن. آیات قرآن در شأن نزولش مصداق مشخصش معلومه، ولی در اینکه این آیه زنده است و بعد توسعه داره، امام مصداقش رو تعیین میکنه، اون موقع منو میترسونه. اون موقع اون وقت به من گفتن بگو که لا بشیء من آلائک رب اکذب، خدایا من غلط کنم، من به هیچ یک از نعمتهای تو این گونه نظر نکردم، تکذیب نمی کنم. بعد بزرگترین نعمت رو بیان میکنیم، رب صل علی محمد و آل محمد. این ادبی بود که ما رو مؤدب کرده بودن به این در هنگام تلاوت سوره الرحمن، که تو مجالس ختمم قدیم من یادم بچه بودم وقتی میخوند قاری همه با هم بقیه اینو میگفتن بعد فبعی آلا رب بکن ما تو کسی با. الان قاری داره میخونه، هیچ کس هم به قاری کاری نداره، همه کاراشونو میکنن. قبلا که صحبت میکردن، الان دیگه به صحبت هم نیازی نیست، موبایل هست دیگه، تو هم بخون تا ببین مجلس کی تموم میشه ما بریم. عرض به خدمتتون روایت هست که منافقان از سوره الرحمن پرهیز میکردن و به هم توصیه میکردن کسی سوره الرحمن رو نخونه. زمان حضرت دارم عرض میکنم، ما خودشون میدونستن داستان چیه. به هر صورت قرآن از یه کتاب جدی که با من حرف میزنه، به من نهیب میزنه، به من راه نشون میده، منو میترسونه، به من امید میده، منو دعوت به استغفار میکنه، به من میگه خدا حاکمه، خدا روزی رسانه، به جای اینا تبدیل شد به اینکه بخوانیم یه سری مطالب خوب دینی داره و حالا هر کس به یه نیتی. از جمله اون چیزایی که در قرآن به شوخی گرفته شد لغت ولایت بود. عرض کردیم خدمتتون که ولایت اگر به من توصیه شده که چه کسی رو باید ولی بگیری، مواظب باش چه کسی رو ولی نگیری، که این اصلا یادم نیست قرآن چی گفته. یعنی یه بچه‌ای اگه ازش بپرسی آقا بنویس سمت راست چه کسانی رو تو باید ولایتشون رو بپذیری، بنویس سمت چپ و چه کسانی رو باید دوری کنی از ولایتشون، و بنویس که آثار ولایت اون ولی الهی چیست، تبعاتش چیست، ببینیم میتونن بنویسن؟ اگه تونستن بنویسن. بعد بگین اسم 50 تا فوتبالیست خارجی بنویس، ببینیم واسه تو مینویسن. مهم نیست 1000 تا فوتبالیست یاد بگیره، مهم اینه که قرآن رو تبدیل کردیم به امر شوخی. یه سریش داستان و یه سریش هم احکام کلی، یه سری هم چیزای قشنگ دیگه راجع به مثلا توحید و نبوت. اون هر وقت ما بحث داشتیم توحید و نبوت از توش پیدا میکنیم آیات لازمه رو. بعد عرض شد که امام علیه السلام قرآن رو خیلی جدی میگیره و عملت به کتابهی، ما داریم شهادت میدهیم که تنها کسی که عمل میکنه به کتاب خدا تویی، و اون مسئله ولایت رو جدی میگیره. ولایت امر دو طرفه است. من اگر به سراغ ولی الله میروم که تحت ولایت او زندگی بکنم، پیشتر او ولایت مرا پذیرفته است و مرا سرپرستی میکنند. او تو کارش جدیه. اینم من نمیدونستم، حواسم نبود، و بعد حتی به اینکه این را بدان که او تو کارش جدیست، دست دست و بر نمیدارد، باز من اینم بهش توجه نمیکردم. فکر میکردم که چون او غایب است پس همه چی تعطیل است، تا اینکه حضرتشون بفرمایند که انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکر کن. به هر حال ببینید این لغت ولی، حالا از اون طرف این مسیر قرآنیش بود، از اون طرف هم که دیگه وا مصیبت دیگه. وقتی شما میان تو وادی عرفان و تصوف و اینها میبینید که همه دیگه میشن ولی دیگه. انواع اقسام ولی داریم، در سایزهای مختلف داریم، جاهای مختلف داریم دیگه، اصلا همه چی به هم خورد دیگه. اصلا کسی هیچ احساس جدیت، احساس این که خدای امر روشنی رو مقرر فرمود آدم احساس نمی کن. عرض به خدمتتون که دو تا آیه توفیق داشته باشیم تلاوت بکنیم. این قسمتی که در واقع ما میخواستیم یکم توجه کنیم به لغت ولی، این قسمتش رو جمع‌بندی بکنیم. من خواهشم این است که دوستانی که راحت میتونن با نمرسای حدیث و اینها کار کنن، این بحث رو اگه حوصله کردن حتما دنبال بکنن، خیلی حیفه. من گمان میکردم که توفیق داشته باشم اون حتی آیاتی که استخراج شده و روایات رو بتونیم با هم مرور بکنیم، ولی خب طبیعیه توی این ظرف زمان امکان پذیر نیست. سوره یوسف آیه 101 رو با هم تلاوت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث. این بعد از این آیه است که و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدن، داستان حضرت یوسف آخر ماجراست، وقتی همه اونها میان و یوسف رو میشناسن. بعد خلاصه ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض. ملک رو تو مرحمت کردی به من، تأویل احادیث رو تو به من تعلیم کردی. تأویل احادیث تعلیمیه، تأویل تأویل یعنی بازگشتگاه، اول اول خوابی که ما میبینیم یه ریشه داره، از اونجا این میاد و دیده میشه. منتها ما وقتی خوابو میبینیم، خواب برای اینکه به تعبیر فارسی تعبیر بشه، معلوم بشه معناش چیه، به اصطلاح اینایی که اهل کامپیوتر و اینهان، بره تو زبان ماشین ببینیم چی بوده، این خواب باید تعبیر بشه، ما میگیم تعبیر بشه، درسته؟ این رو خدا تعلیم میکنه، درسته؟ و یعلمو که من تعویل الاحادیث، درسته؟ وقت جالبه، تعویل حدیث رو خدا باید تعلیم بکنه، اما تعویل آیات و قرآن رو همه بلدن. این خیلی عجیبه. البته حالا جای بحثش هست که خود شما انشاءالله میدانید آیات رو. به هر تقدیر خدای من با من این گونه عمل کرده که خدایا تو به من ملک دادی، تعویل احادیث تعبیر خواب مرحمت کردین، چون این امر بزرگیه ها، یعنی اون قحطی که توی مصر قرار بود باشه، اون بدبختی، همه با یه خواب حل شد دیگه. ای فاطر آسمان ها و زمین، ای خالق آسمان ها و زمین از هیچ و بدون سابقه و بدون نقشه قبلی، خب انت ولیگی، خاطر شریفتون هست دیگه، ولایت متصل بود به خالق بودن، فاطر بودن، رب بودن، صاحب ملک بودن. انت ولی متوفى الدنيا والآخرة، انت ولی فی الدنيا والآخرة، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، منو مسلم از این دنیا ببر و مرا به صالحان ملحق کن، چون خداست که یتولى الصالحین. قرآن میفرماید. حضرت یوسف به خدای متعال عرضه می دارد که خدایا تو ولی من هستی در دنیا و آخرت. یا آیه دیگه هم این سوره یوسف بود، آیه 101. این تعبیر که خدای متعال ولی است در دنیا و آخرت، جای دیگه قرآن هم هست، یه آیه دیگه هم تلاوت بکنیم. سوره فصلت آیه 31، اجازه بدید آیه 30 هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، این مناسبت هم داره با عاشورا. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اون کسانی که بر زبان آوردند که صاحب ما الله است، چون ما اینو میدانیم، ولی یه جاهایی آدم این اعتقاد رو بر زبان میاره. کجا؟ اونجایی که زمینه تردید هست، اونجایی که آدم داره عقب نشینی میکنه، اونجایی که میترسه، اونجایی که با آدم میگن با این وضع تو داری اینقدر دقت میکنی تو حرم حلال، بدبخت میشه، به جایی نمیرسی. میگه نه، من صاحب دارم، خدا دارم، خدا روزی رسانه. میگه این گفتنه خیلی مهمه ها، گفتنه خیلی به لحاظ معرفتی مهمه. ان الذين قالوا ربنا الله، آن کسانی که گفتن رب ما، صاحب ما، رب یعنی صاحب، الله هست. ثم استقاموا، و بر این قول و بر این عقیده استقامت ورزیدن. قول البته شما میدانید هم به گفتار زبانی میگن، هم به اعتقاد دیگه، میگن من قائل به این موضوع هستم، یعنی اعتقاد دارم و این اعتقاد رو ابایی ندارم که بر زبان بیاورم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اینا به محضی که اینجوری پا قرص وایستادن میگن رب ما الله و بر این ایستادگی میکنن، ملائکه میان اونها رو آرام میکنن، به اونها امید میدن، به اونها دلگرمی میدن که قصه نخورید. اینا وعده های خداست دا. فکر نکنید اینا مال زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فقط. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کسی بر زبان بیاورد که خدا روزی رسانه، من به او توکل کردم، قطعا بداند خدا او رو دلگرم میکنه، قوت قلب بهش میده. خب بعد فرمود نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون. ما اولیاء شما ایم در زندگی دنیا و در آخرت و برای شماست هر آنچه که میلتون بکشه، دلتون بخواد در بهشت. ولکم فیها ما تدعون، هر آنچه که به شما وعده داده شده اونجاست. انشالله خدا توفیق بده با آرامش قرآن بخوانیم، روایت زیلشو بخوانیم، متوسل باشیم. خاطر شریفتون هست بنده عرض کردم که ولایت در پیشگاه خدا تک ولایت دیگه، درسته؟ انما ولیکم الله، درسته؟ اما وقتی که خدا بیان میکنه میفرماید ولی شما الله هست و رسول است و مؤمنانی که در نماز حواسشون پرت نمیشه، به شما هم توجه دارن، یعنی هر آن به خدا توجه دارن و هر آن به شما توجه دارن، درسته؟ پس اینا اولیاء منن. حالا فرمود نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. اگه وهابی آمد گفت فقط خدا ولیه، دروغ میگه. نه آیه انما ولیکم الله اینو میگه، نه این آیه اینو میگه. قبلا هم که چند تا آیه تلاوت کردیم که از جانب خدا ولی قرار داده میشه، وجعل لنا من لدنک ولیا، پس ما ولی غیر خدا داریم، اما در اون ولایت الهیه، ولایت تکه. توجه فرمودید اولیا نه خدای متعال تعیین کرده دیگه، درسته؟ هم در دنیا هم در آخرت. این دوتا آیه و آیات نظیر این دیگه، قرآن چجوری فریاد بزنه بحث شفاعت رو؟ چجوری فریاد بزنه؟ که ما ولی شما هم تو دنیا هم تو آخرت. وهابی میگه نه، تو وقتی مردی تو آخرت، وقتی میمیری شوتت میکنن، تموم شد دیگه، اونجا کسی نیست. چیچی کسی نیست؟ تمام داستان ولایت مال آخرته، مال آخرته. ما همه رو منحصر کردی تو دنیا، اونم توی دنیای کوچیک، اونم در یک حاکمیت، یک شخص، یک انسان ظاهری که بیاد تو سر من بزنه که نماز بخون، اینجوری کن، اینجوری، این شد ولایت. انت ولی فی الدنیا والآخره. امام زمان علیه السلام، ببخشید یا صاحب از آن، ولی منن، ولی ما هستن، درسته یا نه؟ شما همه این تجربه رو دارین، اگرم این تجربه رو کسی نداره، جوانتر است، به راحتی این تجربه رو میتونه الان متذکر بشه. چیز پیچیده ای نیست. تمام پدر مادرها، تمام پدر مادرها، تمام پدر مادرها مدل مدیریتشون، ولایتشون، زندگی کردنشون با فرزندانشون اینه که فرزندشون آینده خوبی داشته باشه. اگر پدر یا مادری دیدین که با بچه داره اینجوری زندگی میکنه، از 4-5 سالگی که چشش باز شد مغازه ها رو دید، پفک و چیپس و نوشابه و اینا رو دید، هر چی میخوان اوورت براش میخرن و هر اسباب بازی براش میخرن، تو دبستان براش موبایل میخرن و و و، شما قطعا میگی اینا پدر مادر اینا نیست، این احتمال بچه اینا نیست، یا این پدر مادر شعورش نمیرسه، خب داره بدبخت میکنه این بچه رو. من یادم جوانی بود در دبیرستان، خیلی پدر مادرش رو اذیت میکرد و بدی بهشون میگفت که چرا بر من موتور نمیخرید. مال زمان قبل انقلابه. خلاصه بالاخره براش موتور خریدن. بعد گذشت و یه دو سه سالی گذشت بعد فارغ التحصیل از دبیرستان، خب دانشگاه نتونست بره دیگه، خب کسی که موتور داره اونم تو زمان معلومه چیه. دو سه سال بعد که دید هم دوره‌هاش رفتن، یک لیسانس شد دیگه فلان و اینا، مثلا 3-4 سال بعد شروع کرد به مادرش نفرین کرد. من نفهمیدم، بی شعور بودم، گفتم بخرید شما چرا خریدین بر من موتور؟ پدر مادر چیکار کنن؟ نخرن محکومن، بخرن محکومن، چیکار باید بکنن اینا؟ ولایت و عنایت بفرمایید. پدر مادر وقتی شما نگاه میکنید همیشه این ارتباط رو میبینید که فرزند چیزی رو میخواد که پدر مادر بالاخره صلاحش نمیدونه. اصلا بودن ولی سرپرست، اصلا حسنش اینه که اون دو قدم جلوتر رو میبینه، عاقبت رو میبینه. فرق بزرگ با کوچک، فرق عاقل با غیر عاقل، فرقش اینه که بزرگ و عاقل آینده را میبیند، بچه این جلو رو میبینه. درسته؟ وقتی یه نفر ولی داره، سرپرست داره، بزرگتر داره، او برای آیندهش داره پسنداز میکنه، فکر میکنه. درسته؟ لذا من دردی دارم، غمی دارم، قصه‌ای دارم، گرفتاری دارم، مولای من میداند که این اون طرف به چه کار آید، ولی من نمیدانم. بچه الان دلش بستنی میخواد، بچه دلش الان موبایل میخواد، دلش دوچرخه میخواد، موتور میخواد، زار میزنه. بعدم میگه بابای من پول داره ها، ولی خسیسه نمیخره. حالا ما رومون نمیشه به امام زمان اسلام از این حرفا بزنیم، ولی از این فکرها متاسفانه میکنیم. اسمس زده به من که امام زمان علیه السلام اصلا به من نگاه نمیکنه، منو آدم حساب نمیکنه. گرفتارم فلان فلان، هر چی میگم سو انگار نه انگار. بعد شما میگید که امام زمان میشنود ولی فلان بیسه. خب همه پدر مادر رو همینن دیگه. بچه ها چقدر پا میکوبن یه چیزی میخوان نمیخرن، همه همینن دیگه. اگه اصلا غیر از این بودی عجب بودی، همین اینه دیگه داستان. خب داستان اون ولایت الهیه مال پهنای خلقته، نه چهار تا آدم بی سر و پا بیان بر مردم حکومت کنن، تازیان دستش بگیره، مردم رو وادار کنه به حضور در نماز جمعه، نماز جماعت. این که ولی نشد که، این اول الامره، امر من به او سپرده شده. اصلا نمیدونه من چجوری زندگی میکنم. این وهابی ها که این کار میکنن، داعش که، اصلا میدونن مردم چجوری زندگی میکنن؟ نه، با عربده کشی که نمیشه بر دل حکومت کرد، با قوانین عمومی گذاشتن که نمیشه مشکل مردم حل کرد. امام که حاکمه، هر کسی شخصا میتواند تمام مشکلات شخصی خودش رو از امام تقاضا بکنه. حتی الان هم امام زمان حاکمه، الان هم میشه این کار کرد. من مشکل دارم که باور نمی کنم، فکر می کنم لازمه حضور ولی خدا و لازمه تحقق ولایت الهیه و لازمه بهره بردن از این ولایت، لازمش اینه که من حضرت رو ببینم آشکار که حاکمه بر جهانه. اصلا این نیست، نه نه. امروزم هر کس در هر چیزی مراجعه کنه به حضرتش، حضرت ولیه، چون ولی الهی که شأنش عوض نمیشه با اقبال و ادبار مردم، که اون حاکم ظاهریه که وضعش عوض میشه. ولی الله، ولی الله از قبل خدای متعاله، چه حاکم باشد چه حاکم نباشد. حضرت فرمودن اعرف امامک، امامتو بشناس. درسته؟ اگر امامتو شناختی، لا یزرک تقدم هذا الامر او تأخر، ظهور به عقب بیفته، به جلو بیفته، به تو صدمه نمیخوره. همیشه با امامت باش، قاعده اینه. عنایت فرمودید. خب این ولایتی که همه پهنای عالم رو پوشونده و جالبه، قیامت ولی من امام زمان علیه السلام. میدونید یعنی چی؟ یعنی اگه امام زمان ولی من نباشه، قیامت و بهشت برای من بهشت نمیشه. که بهشت اون جاییه که تو در حکومت امام زمان داری زندگی میکنی. بهشت اونجاییه که امام بدون تقیه با تو در ارتباطه. چه فرقی داره؟ بهشت اونجاست در واقع. حالا تو بهشتی که مثلا امام زمان نباشه، بهشتی که امام حسین نباشه، ما هم چیکار کنیم؟ بدون ولی چه اتفاقی میفته؟ بعد فکر میکنن بهشت جای دیگه توقف میشه رشد انسانی. نه بابا، همه چی مال اون بره. میری مجلس امیرالمؤمنین علیه السلام، انشالله میشینی حضرت برات از قرآن میگه، تازه میفهمی دنیا چه خبر، عالم چه خبر بوده. اینجا که کام همه رو تلخ کردن که این اهل سقیفه. بنابراین ولایت الهیه رو، ولایت امام زمان علیه السلام رو در خارج از مدل تقیه، خارج از این در واقع محدودیت های دنیایی، اینو در بهشت انشالله میچشیم. اصلا زندگی اونجاست دیگه، درسته یا نه؟ و این ندار الاخرت لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. اینجا که حیاتی نیست، زندگی نیست که، این که زندگی نشد. این همه وعده خدا، این همه فضائل و مناقب از امام علیه السلام بس ما گفتن این بود، معلومه این نیست. لذا ببینید قرآن رو به چه روزی در آوردن، آیات رو به چه روزی انداختن، ولایت رو ازش چه تعبیری کردن. پس ولایت در واقع سرپرستی امام زمان علیه السلام است. حالا این نکته هم بگم، شما میخواین فرزنددار بشین، متوسل میشن امام زمان، درسته یا نه؟ اون پیغمبر خدا میخواد فرزنددار میشه، میگه رب حبلی من الصالحین، خدایا از اون خوبا ثواب کن، از اون خوبات ثواب کن، به من مرحمت کن به عنوان فرزند، درسته؟ امام زمان قبل از اینم ولیه، الان هم ولیه، بعدش هم ولیه، مردن هم ولیه، توی قیامت هم هست، توی بهشت هم ولیه. همه این سرصدا مال اصل زندگی جاویده و به او که وجه خداست و یبها وجه ربک، در واقع به او جاودانگی در قیامت معنا میشه و اونجا امنیت هست. او نباشه که چیزی نیست که. لذا وقتی قیامت برپا میشه، روایته که به همه اهل محشر میگن سرا رو بندازیم پایین، فاطمه زهرا سلام الله علیها میخوان عبور کنن که برن داخل بهشت بشن، چون او رضایت خدای متعال. این نه از این باب که فاطمه زهرا سلام الله علیها محتاج بهشته، نه، چون بهشت محتاج حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. تا اون بهشت نره که بهشت نمیشه که، اونجا بهشت نیست که، درسته؟ این اصل بهشته. اینکه قرآن میگه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، قبلش اونا اونجا هستن، بیا ملحق شو، بیا پیش اونا. چه معنایی درست کردن از ولایت و ولی. چقدر آدم باید بشینی گریه کنه که چی به ما یاد داد این مسلمانانی که اومدن غصب کردن و این سقیفه. من چقدر بی عرضه بودم که عمرمو صرف چی کردم؟ صرف موبایل و فیلم و سریال و بازی و رفت. طعم ولایت رو نچشیدیم. و اما سخن آخر، من عرض کردم خدمتتون در لغت ولی که شما مراجعه میکنید در قرآن، تو لغت هم نوشته اینو، ولی هم به ولی الله میگن ولی، هم به ما میگن ولی. هم تعبیر اینه که او مولای من است، منم مولای اونم. دیدین مثلا غلام فلانی رو میگن مثلا مولا حذیفه، ولی هم همینطوریه. یه لغتیه که هر دو طرف به کار میره. از اون طرف خاطر شریفتون هست ریشه ولی چی بود دیگه؟ ریشه ولی چرخیدن بود دیگه، درسته؟ که من امرمو به امامم میسپرم، او ولی منه، امور مرا در واقع او کفایت میکند و مرا میچرخاند، مرا اداره میکند، درسته یا نه؟ اون شکل تام و تمام ولایت اینه، تام و تمام ولایت اینه. من که الان دارم عرایضی رو خدمتتون تقدیم میکنم، دستم رو تکون میدم، عنایت کنید. این دست تا این لحظه به اذن خدای متعال این در تسخیر منه، درسته یا نه؟ من هر جور بخوام اینو تکون میدم، درسته؟ اون شکل تام ولایت اینه که من در پیشگاه امام زمان علیه السلام اینجوری خودم رو قرار بدم، به اراده خودم. اراده ساقط نشده ها، اراده ساقط نشده، اراده سر جاش هست، اختیار هست. هر لحظه ممکنه من سر باز بزنم. ولایت یعنی این که من برم به امامم عرضه بدارم السلام علیک یا ابن رسول الله، من تسلیم شما، هر چی شما بگید، من اختیارم میدم به اختیار شما. ببینین من اختیار دارم، ولی امام زمان منو بیدار میکنه قبل از اذان صبح، میگه بلند شو برای نماز، من باید از جام بکنم، درسته؟ در اختیار او باید باشم دیگه. اون شکل غلط عرفانیش اینه که من اراده رو میدم به امام، دیگه من اراده ای ندارم، امام اراده میکنه، هرچی هم از من سر میزنه پا حساب امام میذارم. خب این که اصلا دایره تکلیف نیست که، اصلا این که دیگه میشه یک امر تکوینی، میشه یک گیاه، میشه یک سنگ. ما چنین چیزی نداریم که. اگر خواستین در قرآن شکلی از این ولایت ببینید، در چند جا خدای متعال که یک آیهش رو یادم شاید دو روز پیش یا سه روز پیش اشاره کردیم، در چند جای قرآن آمده است. موسی به خدای متعال میگه که خدایا ما میخوام وارد این سرزمین بشیم، اینا نمیرن به جنگن، بذاریم من ببینم آیه رو میتونم همینجا پیدا کنم، خدای منو ببخش، من چیکار کنم، هرچی میگم اینا گوش نمیکنم، من دیگه صاحب اختیار اینا نیستم که، به زور که نمیتونم اینا رو ببرم. عرض کنم که بله همین آیه است. بسم الله الرحمن الرحیم. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. آیه 21 سوره مائده. من مضمون آیه رو عرض میکنم. حضرت موسی میگن که یه سرزمین مقدسی برای شما خدا مقدر کرد، داخل اون بشید و دیگه سستی نکنید، بر نگردید، عقب نشینی نکنید که دیگه فتنقلبوا خاسرین. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. آدم فکر میکنه گاهی بیشوری حد داره، ولی وقتی قوم موسا رو میبینه میبینه حد نداره. بعد وقتی نهیب میزنه روایت که شما امت پیغمبر همون کارا رو میکنید و هیچ جای اونا قدم نگذاشتن که شما همونجا پاتون رو میذارین، وقت بعد آدم میبینه واقعا اونایی که سقیفه رو آفریدن واقعا اون اشانتیون، اون مدل کوچیکش رو خدا داره تو قوم بنی اسرائیل نشون میده. نه ما نمیریم تو این ارض مقدسی که خدا بر ما گذاشته، ارض مقدس بابا، یه قوم جبار اونجان، تا اونا نرن بیرون ما نمیریم تو. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموهم دخلتموه فانكم غالبون. بابا بیان از این باب، باب اون درگاهی که خدا قرار داده، مسیری که خدا قرار داده و تضمینیه، بیان از اینجا وارد چین، شما اقدام بکنید، فانکم غالبون، قطعا پیروزین، بیان برین تو. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. من شما مؤمن نیستین، به خدا تکیه کنین برین تو. قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها. موسی ما این کاره نیستیم، ما نمیام تو این سرزمین مقدس مادام اینکه این جبارین تو اینجا هستن. فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. برو با خدای خودت یه جوری قضیه رو حل کن، ما اینجا نشستیم، تموم شد صدا بزن میایم. حضرت موسی چی میگه؟ قال رب انی لا املکو الا نفسی و اخی. این آیه انگار آدم به جریان برق وصل میشه. خدایا من مالک نیستم مگر نفسم و برادرم. موسی مالک هارونه، پیغمبر مالک امیرالمؤمنینه. انت منی به منزلت هارون من موسی. اینجاست که امیرالمؤمنین میشه یا کاشف الکرب عن وجه رسول الله ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. چرا روایت نمیخونی؟ چرا قرآن نمیخونی؟ مگه حضرت نگفت انت منی به منزلت هارون من موسی؟ چرا این آیه رو میخونی تعجب نمیکنی؟ مگه یه نفر میتونه مالک برادرش باشه؟ آره میشه، اگر اون برادر خودش رو در اختیار بذاره. درست شو؟ خب کیه تو دنیا با امام زمان اینطوری باشه؟ امام زمان خیالش راحت باشه، بگی من هر کاری دارم میفرستم سراغ فلانی انجام میشه. دیدین بعضیا مثلا یه کسی دارن تو شرکتشون، حالا یه کسی دارن کاراشون انجام میده، هر کاری دارن به اون زنگ میزنن، یه جای یه کار هات پیش میاد، میگه سب کن ولش کن، بهش که نمیخواد بگو، من به اون زنگ میزنم درست میشه. یعنی ببین سنگم باشه برمیداره میاره، هر چی بخواد زیر آسمون زیر زمین باشه آسمون باشه میره میاره. بلا تشبیه امیرالمؤمنین انسان در پیشگاه خداینه، در پیشگاه رسول خداینه. میشه معنای ولایت، میشه معنای ولایت. انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و سلم. و ما داریم بحث میکنیم آیا تو لغت ما میتونیم این لغت رو استعمال کنیم برای امام یا نه، این شرک میشه یا نه. وهابیه توی بقی توی زیارت دیگه، عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک جا که مستجیرن بک، همچین گرفت منتقب عدیه رو، یه سری کاروان مال شمال بودن، گفت شما مشرکین، مشرکین، عبدک چیه، تو عبد خدا باید باشی. افغانی بود، فارسی حرف میزد، شلوغش کرد اینا. منم اصلا حوصله درگیری نداشتم، دیدم خیلی توپ پر به اینا گفت، اینا همه رنگاشون پریده بود، نه از ترس اینکه او داره حکومت میکنه، نه جملاتی که میگفت واقعا آدم تشنج میکرد. بعد بهش گفتم که عربی بلدی؟ گفت آره. بعد بهش گفتم که عبد یعنی این؟ گفت نه هم چیزی وجود نداره و فلان. گفتم بیارم سندش قبول میکنی؟ گفت آره. رفتم مسجد النبی، اونجا قرآن مترجم داره دیگه، میدونستم تو قرآن هست، قرآن توی قرآن این آیه هست، تو ترجمه هست. گفتم یا رسول الله من اونجا چیزی گفتم، این ترجمه شو میخوام از اینجا ببرم، خودتون یه کارش بکنین. یه قرآن برداشتم مترجم باز کردم، دیدم اونجا قشنگ نوشته، رفتم بهش نشون دادم، بهش توضیح دادم از نظر لغوی. بعد گفت نه نه تو درست میگی، درست میگی. فردا اومدم دیدم همون جملات دیروز رو دوباره داره تکرار میکن. جوون شیعه میاد میگه چقدر اونا عالمن، چقدر مسلطن به قرآن. نه عزیزم تو خوردی خوابیدی، اون مسلط نیست به قرآن. نه نه تو کار نکردی، خوردی خوابیدی. یه نفر یه دنبل دهکیلویی تکون میدی میگه چه پهلوونه. مشکل ما اینه. ولی یه امر دو طرف است، من باید امرمو بسپرم. خب بالاخره چی شد ما نفهمیدیم؟ ولی چرخیدن، چرخاندن، در اختیار بودن، واقعا از لغات عجیب، اصلا انگار تو عالم آدم میگه چی جوری همچی لغتی درست شده. این لغت اینه. شما اگه امام زمان علیه السلام ببینید وظیفتون چیه؟ اینه که دورش بگردید، درست میگم دیگه، خودتونو فدا کنید. شما اگه تو کربلا می بودین و دور امام حسین میگشتین دیگه، درسته؟ در جنگ احد پیامبر تنهاست، امیرالمومنین دور او میگرده که به او صدمه ای نخوره، درسته دیگه؟ این که من فدای شما به ابی انت و امی، یعنی همین دیگه. عجیبه وقتی میری سراغ ولی خودت امام زمان علیه السلام، میری او هم با تو همین کارو داره میکنه، اونم صبح تا شب مواظبه تو. قرار بود تو مواظبه او باشی، ولی او مواظبه توه. این ولی دو طرف است، عجیبه. کجا آدم توی خلقت پیدا کنه دوتا شیء باشن که این دور اون بگرده اینم دور اون بگرده؟ میشه؟ من منتظرم، نه اونم منتظره، اونم منتظره. من وظیفه دارم برای حفظ او دعا کنم، تلاش کنم، هر چی براتم انجام بدم. او هم همین کار با من میکنه. بزنید یه عبارتی از مقتل بخونم انشالله. لشکر هر وقتی روبرو میشه با سید الشهدا علیه السلام، خیلی صحبت میشه بین این دو. در لوف آمده که حضرت در یه جایی، در همین جایی که دو تا لشکر کنار همن، یه خطبه در واقع ایراد میفرمایند بعد از حمد خدای متعال و صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و آل. فرمودن انه قد نزل من الامر ما قد ترون و ان الدنيا قد تغيرت و تنكرت و ادبر معروفها. دارن میگن وضع چه جوری شده، لشکر حرم دارن میشنون، اونایی که با حضرتن اونام دارن میشنون. آنگاه زهیر ابن قین، خطبه ادامه داره، آنگاه زهیر ابن قین به پا خواست و عرض کرد خداوند راهنمای تو باشد. تو عبارت عربیش هست، یا ابن رسول الله فرمایشت را شنیدیم، اگر دنیا برای ما بقایی داشت و ما در آن زندگی جاوید داشتیم، پایداری در یاری تو را بر زندگی جاوید دنیا مقدم می داشتیم، حال که چنین نیست و دنیا بقایی ندارد، پس سزاوار نیست شما را رها کنیم. طبری می نویسد امام حسین علیه السلام در حقش دعا کرد و به اون یه پاسخ نیکو داد. راوی گوید هلال ابن نافع برخاست گفت به خدا سوگند ما ملاقات پروردگار خود را کراهت نداریم، مرگ به تعبیر قرآن لقاء خداست، اگر کسی کراهت داره باید بره یکم خودشو بررسی کنه. میگه آدم کراهت داره لقاء خدا؟ ما ملاقات پروردگار خود را کراهت نداریم و در نیتهای خیش با روشن بینی پایداریم، با دوست شما دوستیم و با دشمن شما دشمن. بریر برخاست گفت به خدا قسم یا ابن رسول الله، به راستی که این منت خداوند است بر ما که در حضور شما نبرد کنیم. ما باید التماس کنیم ما رو راه بدن که اینجا بجنگیم و در یاری شما اعضای ما قطعه قطعه شود، آنگاه در قیامت جدت شفیع ما باشد. حضرت حمد خدا میکنند، فرمایش ایراد میکنند. آن حضرت با اصحاب خود روانه شد و هر نیز با لشکرش همراه شدند تا آنکه به منزلگاهی رسیدند، در آنجا 4 نفر را دیدند که از کوفه میآیند. مرزها کنترل میشد، کسی از کوفه نمیتونست بیاد بیرون، همه چی کنترل بود. میگن 4 تا دارن از طرف کوفه میان و راهنمای ایشان ترماه بود. آنها به امام پیوستند. هر گفت اینها از مردم کوفن، من ایشان را بازداشت میکنم یا به کوفه برمیگردانم. بی خود کردن حق ندارن، ممنوع، منم فرمانده. آن حضرت فرمود اینها از انصار من میباشن، اینا اومدن ملحق شدن اینجا منو یاری کنن و به منزله کسانی هستن که با من آمدند، از ایشان حمایت میکنم همانگونه که خیش را حفظ میکنم. امامو ببینید، من این 4 تا رو نمیدم دست شما. شما قبلش دیدین به حضرت گفتن با لشکر هرد بجنگیم، حضرت گفت ما برای جنگ نیومدیم، درسته یا نه؟ این 4 تا که اومدن هرد گفت من نمیذارم اینا ملحق شن. امام حسین گفت اینا مال منن، جرأت داری بیا جلو، من اونطور که از جون خودم محافظت میکنم از جون اینا حفاظت میکنم، من نباید خجالت بکشم از امام زمانم که بگه من همون چیزی که برای خودم میخوام برای تو میخوام. بد نگفتم که ما رمزمون تموم شد، برو به خدا بگو که ادخلنی فی کل خیر ادخلت فی محمد و آل محمد. نگفتم به برو بگو دیگه، من که بخیل نیستم. این ولیه، دقت کن، این ولیه. ولی الهی لازم نیست حرکت بکنه، ولی الهی بلا تشبیه مثل آغوش مادره. آغوش مادر برای یه بچه یه کهف حسینه، درسته، یه حمایت تمامه، بچه میره آغوش مادر، اصلا از همه دنیا آزاده دیگه. یعنی دنیا کن فیکون بشه، او آرامه، انگار خبری نیست. درست، یعنی آغوش مادر این ویژگی رو داره. امام کهف حسینه، همه جا زیر و رو بشه، فعبو الالکهف، بگن شر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. امام زمان کهف حسینه، درسته یا نه؟ امام زمان غوثه، غوث از جانب خداست. غوث یعنی دادرس، یعنی صدات دراد بالا سرته و حمایتت میکنه. درسته، آدم نمیفهمه کی قراره برای کی زحمت بکشه، کی قراره نگران کی باشه، کی قراره حمایت بکنه چه کسی را. ببینیم این مطلب همون حدیث قدسی است. خب بعد حضرت فرمودند که پس اگر بر همان قرار باقی هستی دست از آنها بردار، وگرنه با تو جنگ خواهم کرد. سید الشهدا علیه السلام میگه خود من واسه این چهارتا با تو میجنگم. برای این چهارتا با تو میجنگم. این چهارتا کیان؟ وسط را پناه آوردن به امام زمانش. وقت منو نگاه کن، تو پناه ببر، وقت شیطون بیاد طرف تو مگه میشه؟ یه حدیث قدسی داریم، ان الله تعالی یقول من تقرب الی شبرن تقربت الیه ذراعا. ببینید ولی خدا اینطوریه، تو یه وجب بری طرفش، او یه ذراع میاد طرف تو. تو اگه طرف من اتانی مشیان، کسی پیاده قدم بزنه طرف امام هروله کنان به سوی او میآید. نمیدونم اینو عرض کردم تو این روزه یا نه، آدم بالاخره یادش میره. یکی از این مده ها تعریف میکرد، میگو من با رفیقم داشتم صحبت میکردم تو حرم امام، رو داشتیم حرف میزدیم کنار این دری که باز میشه و مثلا خدام میتونن داخلش برن، و پایین مناره ای بود که مال حضرت اون بالا مثلا نقاره میزنن، آن مؤذن هرچی، حتی نقاره رو بیشتر توی اون پهنای اون بالای صحن میزنن. حالا برصد یه فضایی داره اون بالا. میگفت ما داشتیم حرف میزدیم، زائر بوش بود، شلوغ بود، یه پیرمرد دهاتی آمد داشت میلنگید و اینا، بعد اومد به ما که رسید گفت این یه عبارتی گفت، نمیدونم شفاخونه کجاست، این امام رضا شفا میده درمونگاه، مثلا همین چیزی کجاست. میگه اینا همینجوری یه دفعه روی شوخی بهش گفتن اینجاست. پیرمردم اومد همینجوری لنگان لنگان درو درم از قضا باز بود، درو باز کرد و رفت تو. بابی رفت تو، ما بیش خودمون گفتیم بابا اصلا غلطی کردیم، یه شوخی بیمزه کردیم، باور نمی کردیم مثلا شوخی بگیره و بره. تو همین دلشوره بودیم، یه شاید یه دقیقه دو دقیقه مثلا نگذشت، دیدیم پیرمرده برگشت. بعد ما با خجالت گفتیم چی شد پدر جان؟ گفت خدا خیرتون بده، خدا خیرتون بده، ممنون، حل شد اینا. گفت چی شد؟ گوه هیچی، من اومدم پله رو برم بالا، اولین پله گذاشتم، دومی اومدم بذارم، پادر داشت دم از اون بالا، امام رضا داره میدوه پایین، میگه نه یا تو نه یا من دارم میام. اومد پایین دست کشید روزانوم، درست شد، خدا خیرتون بده، آدرس درستی دادی. درسته، توی کرامات و رضویه نوشته، با سندم نوشته که چه کسی کجا. میگه اون قدیم کسی میرفت زیارت امام رضا علیه السلام، خب بالاخره ارج و قربی داشت، زیارت شأنی داشت، همه میامدن استقبال بدرقه فلان. میگه وقتی داشت خداحافظی میکرد رفقاش مثلا میگفتن التماس دعا و اینا، میگفتش که یکی از این رفقای این شخص کور بود، گفتش فلانی میری مشهد بر من تربت امام رضا بیار، من به چشمم بمالم چشمم خوب شه. تربت ائمه شفاست، همه ائمه خوردنش فقط اختصاص به امام حسین علیه السلام داره. دقت فرمودین؟ تربت همه اهل بیت شفاست. میگه من رفتم مشهد برگشتم، همه اومدن به دیدنم، بعد تمام شد همه رفتن و این رفیق ما که کور بود این موندش و به من گفتش که فلانی راستی اون تربتی که من گفتم آوردی؟ میگه من هول شدم، یادم رفته بود اصلا تربت چیه، دارم قبار حرام میکنم، اصلا یادم رفت. گفتم آره آره آوردم، رفتم از باخشی یه ریز خاک برداشتم دستش اینجور کرد گذاشتم ریختم اون دستش، گذاشت رو چشماش، چشماش باز شد. بینا شد. ما اصلا حواسمون نیست. قرار بود ما دور امام بگردیم، قرار بود ما برای او یه کاری بکنیم، ولی صبح تا شب او مواظب ماست، او داره برای ما کار میکنه. این که ولایت یک لغت دو طرف است یعنی همین، یعنی همین. خب من دیگه بحث رو تمام بکنم انشالله، حالا اگر توفیقی باشه یه فرصت دیگری انشالله گفتگو بکنیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. قال ابن ابی لیلا للصادق علیه السلام، از اصحاب حضرتشون به امام صادق عرضه می دارن، ایو شیئن احلا مما خلق الله عز و جل. از امام سوال میکنن که از امام از حقایق خبر میدهن. یا ابن رسول الله، شیرین ترین چیزی که خدا خلق کرده تو این عالم چیه؟ فقال الولد و شاب. یه پسر جوان آدم داشته باشه. هسته ابراهیم هم اینو از خدا خواست دیگه. فقال ایوش این امر رو به ما خلق الله، تلخترین چیزی که خدا خلق کرده چیه؟ فقال فقده، از دست دادن اون. درسته؟ به امام سجاد گفتن آقا چرا شما این همین گریه میکنید؟ غذا میارم جلوتون گریه میکنید، بچه جلوی شما میدوه گریه میکنید، میخوره زمین شما های های گریه میکنید، چی همش گریه میکنید؟ حضرت فرمودن برادرم یعقوب یه پسرش ازش دور شد و میدونه زنده است، هی به این برادرم گفت بریم بگردین من میدونم هست، انقدر گریه کرد تا کور شد و کمرش خمیده شد. من چطور گریه نکنم؟ تک تک اصحاب و فرزندان پدرم جلوی ما سر بریدن تک تکشون رو. حضرت فرمودن فقده، از دست دادنش. دیگه نفرمودن چجوری از دست دادنش. اون دیگه از دایره فهم ما خارجه. شیخ صدوق از حاجب ابن زیاد نقل کرده که چون سر حسین را برای ابن زیاد آوردند، دستور داد آن را در تشت طلا برابرش نهادند. با چوب دستی به دندانهایش میزد، میگفت لقد اسرع الشیب الیک یا ابا عبدالله. من اینجوری تعبیر میکنم، ابا عبدالله چی زود پیر شدی. زینب کبری جواب فرمود ای پسر زیاد، برادرم پیر نبود تا علی اکبر او را پیر کرد. چون علی اکبر طلب مبارز نمود، احدی جرأت نمی کرد با او به جنگت. حالا آدم نمی دونه چرا جرأت نمی کرد، شاید به خاطر این کسی اصلا جرأت نمی کرد با رسول الله مواجه بشه، چون همه رسول الله می دیدن. نمی دونم چون فرزند امیر المؤمنینه، اشیاء الناس جرأت نمی کنه. نمی دونه آدم، کسی جرأت نمی کرد جلو بره. حضرت مبارز می طلبید. ابن سعد ملعون طارق ابن کثیر را خواند، صداش زد به او گفت از ابن زیاد جایزه درخواست کن، یه جایزه بزرگ، و به جنگ این جوان برو و سرش را برای من بیاور. آن ملعون گفت تو از ابن زیاد ملک ری میگیری، من به سوی او میروم به شرط آنکه از او برایم امارت موصل بگیری. یه سری قمارباز اومدن تو کربلا، سر اصحاب امام حسین و یاران امام حسین دارن معامله میکنن. عمر سعد قبول کرد، انگشتر خود را گرو نزد او گذاشت. طارق به جنگ آن بزرگوار بیرون رفت، با هم مقابله کردند تا اینکه آن حضرت ضربه محکمی به او زد و او را کشت. پس برادرش به جنگ آن حضرت آمد که حضرت علی اکبر شمشیر به چشمانش زد و او را نیز کشت. دیگر کسی جرأت نمی کرد به مبارزه با او بیرون بیاید تا اینکه عمر سعد فریاد برآورد لعنت الله علیه، آیا کسی نیست به جنگ با او برود؟ بکر ابن غانم به سویش شتافت، چون آن ملعون عازم جنگ شد رنگ صورت امام حسین دیگرگون شد. مادرش لیلا عرض کرد ای سید من، مگر جوانم کشته شد؟ چرا یه دفعه قیافتون برگشت؟ فرمود نه، اما مردی به جنگ او آمد که بر او میترسم، برو برای فرزند خود دعا کن. یه جایی هم بود دو تا آقازاده دعا می کردند برای مادرشون که بماند. اون ملعون برگشت به عمر گفت عمر ولی بد زدی یا خیلی بد زدی، می شد آروم تر بزنی. ولیکن مردی به جنگ او آمد که بر او میترسم، برو برای فرزند خود دعا کن که از رسول خدا شنیدم دعای مادر در حق فرزند مستجاب است. لیلا در خیمه سر خود را برهنه کرد، برای جوانش دعا کرد و بکر را لعنت نمود. دعای حضرت لیلا چی بود؟ یا راد یوسف علی یعقوب من بعد الفراق. خدای تو خیلی از این کارا کردی، یوسف رو برگردوندی پیش باباش. و جاعله فی الدهر مسرورا، یا راد اسماعیل الی هاجر. الهی به عطش ابی عبدالله، الهی به قربت ابی عبدالله، امنون علیه برد ابنی، خدای به من منت بگذار، بچه‌مو برگردون. علی اکبر علیه السلام به میدان می رود. حالا انشاءالله برای شما میگن، من فقط یه قسمت رو بگم. سید الشهدا علیه السلام هنوز چند قدم به کشته علی اکبر مانده بود، خود را از مرکب به زیر انداخت، زانو به زانو خود را به جوانش رساند. ببینید اهل حرم هیچ وقت فکر نمی کردند پدر اونها که امام و رکن خلقته، فکر نمی کردن پدرشون به زانو دراته. امام هیچ وقت زمین نباید بخوره، پدر نباید هیچ وقت اظهار ضعف و سستی بکنه، ولی خب یه جای دیگه نمیشه دیگه، یه جای نمیشه. وقتی حسنین علیه السلام به باباشون گفتن مادرمون رفت، امیرالمومنین همونجا به صورت به زمین افتاد، قش کرد. زانو به زانو خود را به جوانش رسانید، اول نگاهی به آن بدن قطعت کرد. ساحل امام سبع مرات، آه با ولدا، پسرم، آه با علیا، وا ثمرت فؤادا، میوه ی دلم، نتیجه ی عمرم، ولدی قتلوک، بابا کشتنت. این ولدی قتلو چند بار تو کربلا صدا شنیده شده؟ چند بار؟ فجعل یمسح الدم علی ثناياه الشریف. حضرت نشستن سر صورت این بچه رو پاک کردن، خون از رو دندونا برداشتن از تو دهن. برای چی این کار میکنه ابی عبدالله؟ پسرم دلم میخواد یه کلمه رو من حرف بزن. بابا یه چیزی بگو. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیرم الذین ظلموا ایمن قلبن ینقلبون.